ازدواج نمیتونه یک مهار باشه، بلکه فردی که علاقه داره، من عقیده دارم میتونه اون علاقش رو ادامه بده.
بله بسیار خوب. و از شرایط زندگی خودتون رضایت دارین خانم دکتر؟
بله، من همیشه خدا رو شکر میکنم که این موقعیت خوب رو، من اینو لطف خداوند میدونم که برای من قرار داده.
بله. و برای فرزندانتون چه آرزویی دارید؟
آرزوی سلامتی، موفقیت، اینکه در هر کاری که وارد میشن بتونن در اون کار به بهترین نفع به مردم جامعه خدمت کنن، فعالیت کنن. این آرزو رو براشون دارم. بله. با آرزوی سلامتی و تندرستی.
جای آقای دکتر در برنامه خالی بود، اما شما در پایان با آقای دکتری صحبتی بفرمایید، صدای شما رو حتما میشنون.
من در همینجا از زحمات ایشون، از تلاش هاشون، زحمات زیادی که برای من و خانواده کشیدن تشکر میکنم. براشون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم و تشکر میکنم، زحمات زیادی رو همیشه برای من میکشن.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم خانم دکتر. به هر حال افتخاری بود که در خدمتتون بودم در سه برنامه. متشکرم که تشریف آوردین و استفاده کردیم. حالا با توجه محدودیت زمان نشد ادامه پیدا کنه، امیدوارم که در برنامه‌های دیگری هم بتونیم باز در خدمتتون باشیم. با شما خداحافظی میکنم و برای سرکار علی و خانواده محترم هم آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. خدا نگهدارتون باشه خانم دکتر.
خیلی ممنونم، ممنون از زحمات شما و همه دست‌اندرکاران این برنامه، از زحمات شما تهیه کننده و صدا بردار محترم برنامه. تشکر میکنم، ممنون از وقتی که به بنده اختصاص دادید.
اختیار دارین خانم دکتر، خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم، ممنونم، خداحافظ.
خداحافظ. تشکر میکنم از جناب آقای یحیی لک، تهیه کننده محترم، سرکار خانم مرضیه میر سلیمانی صدا بردار عزیز، و همینطور از شما عزیزان و دوستانی که ما رو در بانخبگان شنیدید. گفتم نور امید از کدام سو طلوع میکند، گفت از پس تاریک ترین سیاهی در سحرخیز ترین بامداد. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید عزیزان، خدا نگهدار.
سلام ای مهد آزادی، سلام ای خطه روشن، که در سر تو سر هستی، تو هستی اعتبار من. سلام ای سرزمین عشق، سلام ای خانه ایمان، تکاپویم به عشق تو، امید قلب من ایران. ایران وطن، تا زنده هستم با تو میمانم، فدای خاک پاک تو دل و جانم، وطن تا زنده هستم با تو میمانم، فدای خاک پاک تو ایرانم.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم دین به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
نردبان.
به نام او که آغاز و انجام کار هاست. سلام، لحظه هاتون سرشار از آرامش. امروز هم من دکتر حسام الدین ریاحی، دانش آموخته اخلاق پزشکی، به عنوان کارشناس مجری به همراه سرکار خانم ملیحه کاظمی، سردبیر و تهیه کننده برنامه نردبان، با شما همراه هستیم. در این برنامه در خصوص هوش هیجانی صحبت میکنیم، با این موضوع که رسیدن به خودآگاهی در دانش آموزان و دانشجویان با ظرفیت‌های هوش هیجانی است که در آنها وجود دارد. دوستان عزیز، میهمان ما در این برنامه جناب آقای دکتر کامران شیوندی، دکترای تخصصی روانشناسی تعلیم و تربیت و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستند. آقای دکتر، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، و در خدمت شما انشالله خواهیم بود.
بسیار سپاسگزارم از وقتی که اختصاص دادید به برنامه نردبان. انشالله بتونیم در این برنامه از دیدگاه ها و نکاتی که میفرمایید نهایت بهره رو ببریم و برای شنوندگان هم در واقع در موضوع خاصی، در واقع بحث خودآگاهی دانش آموزان و دانشجویان، نکاتی رو داشته باشیم. اجازه بدید سال اول رو خدمتتون اینطوری مطرح کنم. واژه خودآگاهی خیلی کاربردهای متنوعی پیدا کرده. شاید این روزها از دوره‌های آموزشی و تکنیکی مثلا مهارت‌های زندگی از خودآگاهی استفاده میشه تا جاهایی که در متون مختلف علمی ممکنه بهش اشاره بشه. شما چه تعریفی آقای دکتر شیوندی از خودآگاهی ارائه می‌کنید تا بعد بریم سراغ جایگاهش در نظام آموزشیمون؟
بله، یکی از واژه‌هایی که تقریبا ورود چند دهه گذشته ورود پیدا کرده، به خصوص 10 سال گذشته، مفهوم خودآگاهی هست. خودآگاهی یعنی که انسان، یک مفهوم بخوام جامع عرض بکنم خدمتون، یعنی انسان نسبت به خودش، احساسات خودش، هیجانات خودش، نسبت به توانایی و استعدادهای خودش، نسبت به شخصیت خودش، نسبت به خلق و خوی خودش، نسبت به تمام این مقوله‌هایی که گفتم، در یک زمان و مکان خاص و در زمان حال اشراف کامل داشته باشه. این یک مفهوم، یک تعریف دقیقی از این خودآگاهی هست. اگر خودآگاهی حاصل بشه، اولین، چون خودآگاهی نمود بیرونیش در رفتار ماها خودش رو نشون میده و اولین نمود رفتاریش در مهارت‌های بین فردی است، افرادی که دارای خودآگاهی هستن هم میتونن رابطه خوبی در خانه با اعضای خانواده داشته باشن، هم رابطه خوبی رو در مدرسه داشته باشن، و در یک کلام میتونن گلیم خودشون رو از آب بکشن و میتونن در زندگی تحصیلی و در زندگی عموم، حالا مؤلفه‌های زندگی، میتونن موفقیت نسبی رو کسب بکنن.
یادم هست آقای دکتر شیوندی در دهه 90 اگر اشتباه نکنم سازمان جهانی بهداشت WHO یه مجموعه رو منتشر کرد به اسم مهارت‌های زندگی، چون تعبیر زندگی رو به کار بردید، و اعلام کرده بود آموختن این مهارت‌ها، کسب این مهارت‌ها، آشنایی با این مهارت‌ها میتونه کمک بکنه هر فردی در هر نقطه‌ای از جهان، البته بر اساس اون ظرفیت‌های فرهنگی و ویژگی‌های بومی و جغرافیایی اون منطقه، زندگی بهتری داشته باشه. اونجا هم سرفصل اولی که اعلام کرده بودن عنوانش خودآگاهی بود، و البته همونطور که شما فرمودید خیلی تعریف موجز و کوتاهی داده بودن راجب این که فرد توانایی‌ها و محدودیت‌های خودش رو بشناسه، هیجانات و احساساتش رو بشناسه، و بعد هم اینو مقدمه دونسته بودن برای 9 مهارت بعدی که حالا به عنوان مهارت‌های زندگی اومد وارد سیستم در واقع آموزشی غیر رسمی شد. حالا نمیدونم چقدر تو آموزش رسمی ما الان حضور و بروز داره. این خودآگاهی که اونها تعریف کرده بودن خیلی تعریف محدودتر داشت. این واژه‌ای که شما فرمودید،
بله، این خودآگاهی در مکتب‌های گوناگون تعاریف گوناگونی داره. دقیقا. من اگر بگم در مکتب اسلام، در فلسفه تعلیم و تربیت در اسلام بخوام این خودآگاهی رو بگم، یک مفهوم گسترده‌تری پیدا می‌کنه. خودآگاهی یعنی این انسان کیست، از کجا آمده و چه وظایفی رو به عهده داره. خودآگاهی خودش وظایفی رو برای فرد ترسیم میکنه. اینی که در مواجهه با خالق خودش چه وظایفی داره، در مواجهه با خودش به عنوان یک انسان که قالب انسان در روح و جسم خلاصه میشه در مکتب اسلام، چه وظایفی رو بر عهده داره. با دیگران در زندگی اجتماعی چه وظایفی رو بر عهده داره. با محیط زیست، با جانداران مختلف، با حیوانات، با هستی و خلقت هستی چه ویژگی ها و چه وظایفی رو بر عهده داره. این خودآگاهی باعث ترسیم این وظایف میشه، تکالیفی رو به عهده میگیره. و خودآگاهی در یک کلام این که انسان، فطرت انسان از او چه میخواهد، آیا در اون مسیر، هر چقدر در مسیر فطرت الهی، چون فطرت یک مقوله واحد هست در بین تمام انسان ها، در تمام انسان، چه اونهایی که قائل بر فطرت هستن چه اونهایی که قائل بر فطرت نیستن، انسان هر چقدر در مسیر فطرت الهی حرکت کنه، به تعبیری میشه گفت که به خودآگاهی بیشتری نزدیک شده و خودآگاهی در اون فرد بیشتر هست. یعنی خودآگاهی، این خود، خدای خود، خالق خود، جامعه خود، خانواده خود، هر آن چیزی که در مورد خود هست رو شامل میشه، چه در دنیا و چه در دنیای پس از این جهانی که پیش رو خواهیم داشت. الان در بحث متافیزیک هم این بحث خودآگاهی مطرح هست، در بحث رؤیاهای صادقانه، در بحث خوابهایی که باعث پیشبینی، که یک مقوله متافیزیک هست، اون خودآگاهی از اهمیت خاصی برخوردار هست. اما اگر بخوایم خودآگاهی رو در مقوله آموزش و بحث یادگیرنده مطرح کنیم، خودآگاهی این که مهارت‌ها و دانش و توانایی استعداد خودش رو بشناسه، هیجاناتش رو بتونه مدیریت بکنه، احساسات رو در مسیر رفتار هدفمند بتونه ریل گذاری بکنه و بتونه به یک موفقیت تحصیلی در شغل و زندگیش در نهایت بتونه اونها رو کسب بکنه، خودآگاهی این مفهوم رو در نظام آموزشی پیدا میکنه.
بسیار خب. حالا ما در بخش بعدی بیشتر خواهیم پرسید که از حضور جناب دکتر شیبنده که جایگاه خودآگاهی در نظام آموزشی چگونه تبیین، تثبیت و عملیاتی میشه، چه کسانی بیشتری نقش رو خواهند داشت. مطمئن از این قسمت فرمایشات آقای دکتر اینطور در واقع تلقی کردم که مفهوم خودآگاهی رو نباید فروکاست به اون مفهوم ساده فقط شناخت هیجانات و توانایی ها، محدودیت ها، بلکه در منظر در واقع روانشناسی تعلیم و تربیت، خودآگاهی عناصر اخلاقی مثل ارتباط ما با خدا، خود، دیگران و محیط پیرامون رو در بر میگیره، همون چارچوبی که اخلاقیون بهش میگن چارچوب ارتباطی اساسی انسان با همه پدیده های هستی، و طبیعتاً ارزش‌ها اینجا نقش آفرین خواهد بود، ارزش بنیادی و پایه‌ای که در نظام تفکری ما مسلمانان نزدیک شدن به اون شأن در واقع بنده خوب خدا بودن یا قربت الهی است، اینجا تجلی پیدا می‌کنه در شکل‌های مختلف در واقع اون ارتباطاتی که مطرح کردیم. سری می‌زنم تا فرمان در بخش بعدی راجع به این جایگاه خودآگاهی در نظام آموزشی که آقای دکتر اشاره کردند و نحوه در واقع عملیاتی اجرا شدنش بیشتر خواهیم پرسید. دوستان عزیز، شنونده برنامه نردبان هستید، در خدمت جناب آقای دکتر کامران شیبندی از دانشگاه علامه طباطبایی هستیم. آقای دکتر، راجب خودآگاهی، راجب در واقع تعریف جامع و کاملش و حالا مصادیقش در نظام آموزشی نکاتی رو فرمودین در بخش قبلی، الان برای ما بگید که اگه بخواد این خودآگاهی در نظام آموزشی واقعا درست شناخته بشه و بهش توجه بشه، این جایگاه چه اتفاقاتی باید بیفته، چه مقدماتی لازمه؟
بله، در نظام آموزشی اگر اهداف روشن باشن، اهداف روشن باشن برای یادگیرنده، خود نظام آموزشی اون اهداف غایی با اون چیزی که در جامعه اتفاق میفته با هم همگون باشن، به عبارتی با زندگی واقعی مردم ارتباط داشته باشن، این خودآگاهی شکل میگیره. خودآگاهی در حوزه یادگیرندگان و در حوزه کسب و کار که ما بخوایم اون رو یکمی خلاصه بکنیم، در حوزه برنامه ریزی. این برنامه ریزی از سطوح عالی تا سطوح دانشگاه و مدرسه بچه ها رو در بر میگیره. اینی که ما قراره چه درسی رو بخونیم، این ابعاد خودآگاهیه. چه هدفی رو دنبال میکنیم، چقدر زمان لازم داریم که اون پیشبینی زمان رو برای رسیدن به اون اهداف چقدر هستن، سرعت مطالعه و یادگیری ما چیا هست، اینها کجا به درد ما میخورن، آیا ارزشی در زندگی ما دارن ندارن، چگونگی برخورد ما با این موضوعات. این تمام مسائل خودی هستن که در موضوع نظام آموزشی با اونها مواجه هستیم. آیا مطالبی که در کلاس درس هستن با زندگی روزمره والدین خود کودک ارتباط مستقیم دارن یا ندارن؟ اون چیزی که باعث تشنج در خود آگاهی خواهد شد اینه که جامعه ما با مدرسه و دانشگاه ما منفک باشه، ارتباطی نداشته باشن. این باعث میشه که اون محرک برانگیزانندهی که باعث تقویت خودآگاهی میشه، باعث میشه که این خودآگاهی در مسیر هدف روشن خودش حرکت بکنه، اون رو با وقفه مواجه میکنه. آیا ما راهبردهایی رو برای رسیدن به هدفمون داریم نداریم؟ آیا بر این اهدافمون نظارت میکنیم؟ اونها رو مورد ارزشیابی قرار میدیم؟ خودآگاهی باعث میشه که ما از پیشرفت خودمون بتونیم یک ارزشیابی متقنی رو انجام بدیم و داشته باشیم. خیلی ساده بگم، اگر در خودآگاهی برای معلم و برای یادگیرنده در کلاس درس باعث میشه که کودکان رو به عنوان یک موجود خارق العاده، هر کسی رو در جایگاه خودش بشناسن. مثال بگم، خودآگاهی باعث میشه که ما بتونیم هیجاناتمون رو مدیریت بکنیم، بتونیم فرا هیجان رو هم مدیریت بکنیم. هیجانات یعنی چی؟ امروز در کلاس درس من، این رو بیشتر سوی سخنم هم با والدین هم با اساتید و معلم‌ها، در کلاس درس من یکی از دانشجوها مثلا از یک نمره 10 میگیره 10، یکی از دانشجویان هست گرفته 2، این هیجاناتی رو در بر داره. اگر دارای خودآگاهی معلم نباشه، یعنی مدیریت کلاسش رو نتونه خوب مدیریت بکنه، این باعث میشه چه او دانشجویی که 2 گرفته، هیجانش هیجان شرمساریه، احساس شرمساریه، اعتماد به نفسش، این هیجانات باعث میشه که اعتماد به نفسش کاهش پیدا کنه، سرخورده بشه. از اون طرف اونی که 10 گرفته هیجانات مثبتی رو داره، احساس غرور میکنه. اگر من معلم نتونم اون فرا هیجانات رو مدیریت بکنم، باعث میشه که به مرور زمان خودآگاهی در کلاس درس من کاهش پیدا کنه و همه به سمت و سوی کسالت و رخوت و سستی و تنبلی گرایش پیدا کنن. اون دانش آموز یا دانشجویی که 2 گرفته باید بهش آموزش بدم به خودآگاهی برسه، که اون ارزشیابی پیشرفت رو دارم میگم.
بله بله.
که اگر دفعه بعد شما از 2 گرفتی 4، شما پیشرفت کردی. خودش رو با خودش مقایسه بکنن، این به یک خودآگاهی میرسه. اون کسی که 10 گرفته نباید به حال خودش رها بشه، اون باید کارهایی بالاتر از نمره 10 به اون واگذار بکنن که اون احساس غرور، احساس عزتمندی که داره، احساس نشاطی داره، فرسودگی تحصیلی جایگزینش نشه. مورد بعد، نظارت بر توجه و یادگیری خود دانش آموزان هست. مورد بعد، طرح سؤال از خوده که منی که دارم زندگی میکنم الان در چه جایگاهی قرار دارم، قراره به کجا برسم، قراره چه اهدافی رو. من این رو عرض بکنم، چیزی که باعث سم برای خودآگاهی و این خودآگاهی رو دچار فرسودگی میکنه اینه که ما چشمنداز بلند مدتی رو برای خودمون ترسیم نکنیم. به عبارتی برنامه‌های بلند مدت رو نداشته باشیم. بیشتر دانشجو الان، من خانواده محترم دارن صدای ما رو میشنون، بچه‌هایی که سنین 14 تا 18 سالگی رو دارن، در نظام آموزشی ما این رو به جرأت میگم، چیزی که الان عینهو سم در بین دانش آموزان داره سرایت پیدا میکنه، بحث عدم انگیزش و بی انگیزگی تحصیلی در دانش آموزاست. اگر یه دفعه مواجه شدن با دانش آموز یا دانشجویی که رتبه اول بوده، درسشو خوب میخونده، معدل بالایی داشته، عملکرد تحصیلی خوبی داشته، یه دفعه مواجه شدن با اینکه آقا من دیگه نمیخوام درس بخونم. اینها حکایت از این میکنه که از خودآگاهی مکفی اینها برخوردار نیستن، یعنی نقشه راهی ندارن، چون این خودآگاهی باعث یک رابطه دوسویه است. خودآگاهی باعث تعیین اهداف و نقشه راه میشه، خود اون نقشه راه باعث این خودآگاهی میشه و در مرور زمان خودش داره خودش رو، یک ارزشیابی داریم به نام ارزشیابی ترمیمی، مدام آپدیت میشه، مدام این نحوه تغییر و تحولاتی که من نیازمند زمان بیشتری هستم، من نیازمند تلاش بیشتری هستم، من نیازمند پشتکار بیشتری هستم رو نمیتونه اینها رو مدیریت بکنه، چون نه جایگاه خودش رو میشناسه، نه اهداف خودش رو میشناسه، نه آینده‌ای رو برای خودش متصور هست. و متاسفانه چیزی که باعث شده این خودآگاهی دچار یک نقص بشه در نظام آموزشی ما یا در بین نوجوانان ما به خصوص، این هست که اون مسئولیت پذیری های قبلی با خدش مواجه شدن. یعنی کودک ما تا سن 20 سالگی هیچ گونه مسئولیتی رو نپذیرفته، چون این خودآگاهی باید آپدیت بشه، این خودآگاهی باید ارزشیابی بشه، این خودآگاهی در مسیر زندگی باید پیشرفت خودش رو بسنجه و مدام اینها باعث انگیزش درونی میشه. و در دوره تحصیلی هم بخوام خیلی مختصر بگم، برای دوره کنکور میخوان درس بخونن، اینی که چه مدت زمانی و سرعت مطالعه چیا باشه، اینها مؤلفه های خودآگاهی تحصیلی هستن که در نظام راهبردهای یادگیری فراشناختی مورد بحث قرار میگیرن.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر شیروندی. پس ما تا اینجا متوجه شدیم که اگر جایگاه درست خودآگاهی در نظام آموزشی روزگاری تحقق پیدا کنه که امیدواریم این اتفاق بیفته، مثلا رقابت‌هایی که الان بین دانش آموزان در سطوح مختلف هوشی وجود داره تبدیل میشه به برنامه‌ریزی برای رشد خودشون، به جای اینکه در واقع دو تا دانش آموز از سطح متوسط و سطح بالا، سطح پایین و سطح متوسط
با هم پیشرفت هم لذت میبرن.
درود بر شما.
پیشرفت
هم هم افسایی هم پیدا میکنن.
در یک کلام، در یک کلام، خودآگاهی اگر حاصل بشه تمام مشقت‌های یک نفر مشقت‌های خود انسان تلقی میشه و تمام پیشرفت‌های طرف مقابل پیشرفت‌های شما تلقی میشه. در یک کلام اگر همسایه ما، هم محلی ما پیشرفت بکنه، سودش در انسان‌هایی که دارای خودآگاهی هستن، سودش فردا تو جیب ما هم خواهد رفت و اون رقابت‌ها و این زد و بندها و اون رفتارهای غیر اخلاقی نه در کلاس درس و نه در جامعه شاهد نخواهیم بود.
اون لذتی هم که از یادگیری حاصل میشه به عنوان یک انسان،
تماماً ارزش درونی پیدا میکنه،
کاملا میشه یک بخش از همین خودآگاهی. یعنی فرد از هر چیزی که میآموزد لذت خواهد بود. من اخیراً در حوزه رشته خودمون که پزشکی است، در واقع مطلبی رو از جامعه جراحان دیدم که اشاره کرده بودن برای فارغ التحصیلان جوان این رشته که با خودتون قرار بذارید که قدر و ارزش رشته خودتون رو بدونید. ولی در عین این نکته، تو حالا بحث خودآگاهی شما گفتید ارتباط ما با دیگران، تو اون مانیفست اخلاقی که طراحی کردن برای جراحان جوان یه جایش گفته بودن اگر دیدید که مثلا بیماری در شرایطی قرار داره در اتاق عمل که شما دیگه کاری براش نمیتونید بکنید، سریع سعی کنید که قبل از اینکه مریض فوت بکنه جراحی رو پایان بدید و اتاق رو ترک کنید، به نوعی انگار که این قصه در واقع از دست رفتن جان مریض به واسطه بیماری که داشته و جراحی که دیگه سودبخش نبوده پای شما نوشته نشه. من احساسم اینه که این نوع نگاه ها حالا در بین جراحان که گروه های فرهیخته پزشکی هم محسوب میشن ناشی از اینه که اون خودآگاهی نسبت به خودشون ندارن و هنوز ترس از قضاوت شدن دارن. درست میگم آقای دکتر؟
بله بله.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر شیروندی. یه میان برنامه قلاب رو داریم تقدیم شنوندگان میکنیم. من در بخش بعدی قصد دارم راجع به راهکارهای رسیدن به این خودآگاهی از آقای دکتر سوال بکنم. همراه باشید.
قلاب، برنامه نردبان در رادیو سلامت. مغز ما آدم ها از جهات زیادی شبیه به ماهیچه است و به شدت قابل پرورشه. خودش رو با محرک هایی که به اون وارد میشه هماهنگ میکنه. با استفاده از هوش و تقویتش میشه اون رو رشد و پرورش داد. در حال حاضر بسیاری از افراد هستن که یک حرکت و رویداد هوشمندانه رو رقم میزنن. مثل ایجاد یک انجمن سوئدی به نام دست کم روزی یک زباله از روی زمین بردار. یک روز از مسئولای انجمن پرسیده شد که شما فکر میکنید با ایجاد این کار زمین به بهشت تبدیل میشه؟ مسئول انجمن پاسخ داد نه، ما اعضای انجمن انسانهای متوهمی نیستیم، اما به این اعتقاد راسخ داریم که اگر کسی روزی یک زباله از زمین برداره، دیگه خودش هیچ وقت زباله روی زمین نمیندازه. این جمله نشون دهنده درایت و استفاده از هوشه.
جناب دکتر شیوندی، خیلی متشکرم از همراهیتون با این برنامه. حدود 2 دقیقه وقت داریم برای اینکه یک بازی هم به خانواده معرفی بفرمایید.
من معمولاً چون پایه و اساس بازی‌ها رو در دوره کودکی من تعریف می‌کنم، تبیین می‌کنم، در دوره کودکی بچه‌ها رو مواجه کنن با انواع مشاغل. الان زمین‌های رو طراحی کردن، مکان‌های رو طراحی کردن که حدود 40-50 شغل در اون تعبیه شده.
درسته.
کودکان رو ورود پیدا کنن. حالا من اسم نمیبرم که تبلیغ اون مراکز هم باشه. در برخی از مراکز در همین سطح تهران هست، در برخی از مراکز استان‌ها هست که کودکان به صورت خود انتخابگری، خودشون به صورت اختیاری ورود پیدا می‌کنن، از بین تمام مشاغل یکی از شغل‌ها رو خودشون انتخاب می‌کنن. خب در مسیر اون شغل قرار بدن کودکان رو، در مسیر مهارت‌های سنتی، مهارت‌های دستی، مهارت‌های که نیازمند هست که کودک با اونها بازی بکنه.
فرمودی مرکزی داریم که تو تهران این کارو می‌کنه، شهرهای دیگه؟
بله،
آموزش در... مثلا بودن تو اون شغل، بازی
بله بله.
در اون شکل.
بله، اونجا میرن و شروع میکنن به نقش بازی کردن. این نقش بازی کردن خب احتمال داره زیاد تغییر پیدا بکنه. یعنی از شغل خلبانی گرایش پیدا بکنه به دکتری، از دکتری بره به آتش نشانی، از آتش نشانی بره به پلیس. خب اینها وقتی در اون معرض بازی قرار میگیرن، بچه ها خودشون رو میشناسن.
دقیقاً.
یعنی مواجه میشن با یک شغل‌هایی که باعث میشه که خود کودک خودش رو بشناسه. پدر و مادر گرا ندن، یعنی شروع نکنن خط و مش برای کودک ترسیم بکنن. این باعث میشه که خودآگاه کودک لطمه بهش وارد بشه و در مسیری گام برداره که نه استعداد داره و نه خلاقیت.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر کامران شیوندی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی که با ما همراه بودید. از حضور شما و همه شنوندگان خوب تا این لحظه ما رو همراهی کردند خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی انداز شود.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در رو چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما پیش من فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.